على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از فرصت‌های بسیار مهمی که پیغمبر می‌فرماید ارزش و قیمتش مجهوله، از زمانی که از دست میره یه دورنمایی از ارزش اون رو کسی که از دست داده میتونه درک بکنه و آرزوی برگشتش رو داره، گاهی بر نمیگرده، سلامت انسانه که تعبیر عربیش در روایت پیغمبر صحت، پاک بودن بدن از بیماری های خطرناک، مزمن، بیماری هایی که بدن رو شکست میدن، مغلوب میکنن. سلامت بدن، سلامت عقل، سلامت جسم نعمتیه که پیغمبر میفرماید ارزشش مجهوله، نامعلومه. به ابوذر می‌فرماید این سلامت رو، این صحت رو قبل از این که بیماری بر تو حاکم بشه غنیمت بدان، صحت که قبل سقمک، فکر نمی کنم در این زمینه توضیح زیادی لازم باشه، ولی من خودم از ابتدایی که وارد منبر شدم داستانهای شگفتی رو چه در منازل مردم، چه در بیمارستانها دیدم که تمام این داستانها عبرت بود. البته من و همه شما عزیزان، بزرگواران از آیندهمون خبر نداریم که بدن ما چه خواهد شد، هوای آلوده حاکم بر مردم، ابزار تمدن که 90%ش ابزار مرگ هم هست، غیر از این که ابزار حیات، برق خیلی مفیده، ولی جز ابزارهای خطرناک مرگ، قطار، هواپیما، ماشین، موتور، اینا خیلی خوبه، واقعا اختراعات قابل تقدیره، ولی همشون با پدید آمدن یک انحراف میشن عامل مرگ. تصادفات قطارها رو دیدید در اخبار، تصادفات ماشینها رو گاهی رو باند، خراب شدن هواپیما و ضربه خوردن به مسافران، حوادثی مثل جنگ گاهی باعث میشه که آدم به یه شکلی سلامتش رو از دست بده و دیگه بر نگرده. کارایی رو در ایام سلامت انسان میتونه انجام بده که در ایام از پا افتادن نمیتونه انجام بده. انسان به خیلی از برنامه‌ها واقعا عشق می‌ورزه، ممکنه عشقش هم عشق مثبت باشه، ولی در روزگار سلامت میتونه عشق به چیزی که داره با فعالیت‌های مثبت بدنی موضوع عشقش رو تحقق بده. فرض بکنید یه کسی که عاشق نویسندگیه، خوبم میتونه بنویسه، اثرگذار هم هست، خدای نکرده در یه بی احتیاطی، در یک حادثه، در یک حمله ویروسی که نفهمه، دو تا چشمشو از دست بده، دو تا دستش از کار بیفته، انگشتانش قطع بشه. پیش آمدهایی که هر روز هست، حالا میخواد متعلق عشقش رو ظهور بده، پیغمبر میفرماد نمیتونه دیگه. بنابراین سلامت خود رو مفت از دست ندین، کاری بکنین برای دنیاتون، برای آخرتتون، برای مردم. یه دوستی داشتم، تمام شرایط دوستی درش جمع بود، دیدم اون شرایط رو. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رفیق خوب و در سه ویژگی معرفی میکنه و جالبه که میفرماد هیچ رفیقی رو برای شما من رفیق نمیگم، میگم بیگانه، رفیقت نی، دوستت نی، مگر سه برنامه در او باشه. لا یکون و صدیق و صدیقن حتی یحفظ اخاه و فی سلاس. رفیق وقتی رفیقی که در سه جا حافظ آبرو و شخصیت و بزرگواری تو باشه. اول فی غیبتی، وقتی شما در یه جمعی حضور نداری، میخوان شروع کنن به بدگویی پشتر تو، خورد کردن تو، شکستن تو، وایس در مقابل زبانهای ناباب دفاع بکنه. اینجا یه روایت هم براتون بگم خیلی مهمه، گاهی که من خودم یاد این روایت باشم، تا یه جایی که میخواد غیبت بکنه میگم آقا حرف تو عوض کن. این روایت رو مرحوم ملا احمد نراقی هم نقل میکنه. ملا احمد آدم کمی نیست، نه خودش نه پدرش. البته من نمیدونم پدر بالاتره یا پسر، چون اتفاق افتاده گاهی پسرها از پدرها جلو زدن، ولی پدر خیلی مورد احترام این پسره. پدر در 13-14 رشته علمی فوق تخصص بوده، مال 300 سال پیشن این پدر و پسر. ملا احمد، پدرش ملا مهدی، پدر ملا مهدی یه آدم بسیار معمولی بود. اون زمان که نراق حتی تبدیل به بخش نشده بود، یه ده آبادی بود، پدرش اونجا بود، اسمش ابوذر بود، یه شغل خیلی پایین دولتی هم داشت، خیلی پایین. قبل از فتحعلی شاه این مهدی پسرش 8-9 ساله که شد، 10 ساله به پدرش ابوذر گفت من میخوام برم اصفهان درس بخونم. گفت من باهات مخالفتی نمی کنم، اما توقع یک قرونم نداشته باش بهت بدم، تو میدونی که من ندارم. گو باشه، شما چیزی به من نده. یکی از اونایی که فرصت جوانی و سلامتش رو به بهترین صورت هزینه کرد همین ملا مهدی. گو پول نمیخوام. حالا 300 سال پیش که شما میدونید جاده ها جاده نبوده، جاده مال رو بوده، جاده ها نیم متر بوده عرضش، یه قاطر بتونه رد شه، یه اسب بتونه رد شه. اینم میخواد بیاد اصفهان، یکی از دو راه رو باید انتخاب بکنه. راه نزدیکتر این بود که بیاد دیلیجان، نزدیک محلات، از اونجا بره برای اصفهان، میمه و مورچه خورد و اصفهان. بچه‌ای که باباش یک قرون نداشته کمک بکنه، دیگه اسبش کجا بود، قاطرش کجا بود، پیاده را افتاد. حالا تو جاده هم دوز فراوون بود، می زدن قافله ها رو. این بچه که بنده خدا چیزی نداشت، خودشو رسون به اصفهان. روزگاریه که محور دانش در اصفهان، اگر درست بگم، ملا اسماعیل خاجویه، چهره برجسته علمی. 3-4 سال مهدی در اصفهان داره درس میخونه، خوبم میخونه، وقتشو ضایع نمیکنه. حالا دیگه سن شده 16-17، یه مولای حسابیه، تو مدارس علمی میشناسنش. چجوری زندگی میکنه؟ مردم نون خشکایی که دور میریختن میرفت جمع میکرد، پوست هندونایی که دور میریختن جمع میکرد، کاهوهای پلاسیدهی که دور میریختن جمع میکرد، میوورد، میشست با همون نونایی که مردم از ملکیتشون بیرون آورده بودن، نهار میخورد و شام میخورد، با چه عشقی هم درس میخوند. این بعدن آدم اثرگذاری شد، چه در حوزه نجف، چه در اصفهان، چه در کاشان. الان هم که 300 سال نیستش، هنوز بخشی از فقه و فلسفه و اصول در شهر قم در سیطره کتابا و افکار اوست. این بچه میدونید به جایی رسید که تمام تکیه حضرت امام روی علم کردن ولایت فقیه به کتابای ملا مهدی بوده، با همین انقلاب کرد امام. با نگاه های اجتهادی ملا مهدی ولایت فقیه رو زنده کرد. تمام فتوای امام درباره ولایت فقیه، ولایت فقیه نه به معنی حکومت و سلطنت و پادشاهی، اینو یه عده‌ای قاطی کردن با سلطنت، با حکومت، نه این نیست. ولی فقیه یعنی کسی که احکام الهیه رو به بهترین وجه زمینه اجراش رو فراهم بکنه و جلوی محرمات الهیه تا جایی که قدرت داره بیسته. امور مملکت نیفته دست افرادی که از اسلام اطلاع ندارن، از دین اطلاع ندارن، دلسوز نیستن، برای خودشون میخوان قدرتو. ولی یه فقیه هم موتور حرکت کشور و ملت، هم ترمز علیه استعمارگران و گرگان دنیا. کمبود 1 میلیارد خورده اهل سنت همین ولی فقیه ندارن. امام فتواش این بود که ولایت فقیه همون ولایت امام و ولایت رسول اللهه. اینو از کتابای مرحوم ملا مهدی در آورده، همونی که نون خالی میخورد، پوست هندونه میخورد، پوست خربوزه میخورد، همونی که تمام این علمو به خاطر اینکه شب تو حجره مدرسه چراغ نداشت، میرفت با چراغ توالت درس میخون. همین آدم. من چند تا از کتاباشو دارم. یک کتابش باور بکنید، باور بکنید، دلم نمیخواد قسم بخورم، یه جلد کتابشو به تمام علمای رده اول اهل سنت بدن از نظر بار علمی، به خدا اگه بفهمن، به تمامشونو، حتی اساتید دانشگاه الازهر، اینا یه انسان‌های معرکه‌ای بودن، اما استثنایی نبودن. من استثنا رو قبول ندارم. تمام اون قدرتی رو که مرحوم ملا مهدی نراقی داشت، خدا به تک تک شما جوانام داده. داده. میگم من در دوره عمرم خیلی مسائل رو دیدم. خیلی. این رو زود تمام بکنم. ملا مهدی داره درس میخونه، از نراق نامه میاد. میخوام روایت غیبت رو بگم که پسر کتاب باباش نقل میکنه، نامه رو وانه میکنه، تو حجره میذاره زیر گلیم. از نراق تا اصفهان هم 3-4 رو میکشید. هر روز هم مسافر نبود، چند ماه یه بار پستچی نامه میبود. کسی کاری نداشت، شهرها هست ما هم ارتباط نداشتن. از چند تا بخش و شهر یه پستچی نامه جمع میکرده، 3-4 ماه بعد میچرخید تا نامه جمع بشه. نامه دوم اومد، نامه سوم اومد، نامه چهارم اومد، وانه میکرد. میگو به درس هم لطمه میزنه. بالاخره پیغام دادن به ملا اسماعیل خاجویی استادش که آقا پدر این شاگرد تو توی درگیری در نراق کشتن. 3-4 نامه ما تالو فرستادیم، چی شده این نامه؟ شاگردشو صدا کرد، گفت شما تا نراق برو، پدرتون حال نداره. گفت خب بابام حال نداره، شما به این پاکی دعا کنین خدا شفاش. گفت نه خیلی حال نداری، یعنی کار از دعا گذشته. یه آدم شوخی مرید مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بود، استاد امام، یه جوونی داشت مریض شده بود، خوب نمیشد. شاه‌آبادی این مرد بزرگ گاهی از این پدر احوال جوانش رو میپرسید. بالاخره یه دفعه پدره گفت حضرت آیت الله کار از دست دکترا و دوا و خدا در رفته، مگه حضرت عباس یه کاری بکنه؟ گفت نه، کار بیماری بابات با دعا حل نمیشه. پسر جان باباتو کشتن. مقدار گریه کرد و گفت خب من که دیگه کاری از دستم بر نمیاد، خدا رحمتش کنه. گفت نه برو. گفت پس شما به عنوان استاد من حکم به من بکنید، من 2 روز اونجا بمونم، زودتر برگردم، درسم عقب نمونم از درسم. ایشون در کتاب جامع السعادات عربیشون، ملا مهدی پسر در معراج السعاده، نقل میکنن که پیغمبر میفرماید شنونده غیبت 70 گناه کرده، گوینده یک گناه. چیه این که دور هم بشینیم کسی در بین ما نباشه بکوبیمش، اونم جاهلانه چیزایی رو بگیم که نیست؟ این البته دیگه فوق غیبته. امیر المؤمنین می فرماید رفیق وقتی رفیقه که جلوی غیبت دیگران و علیه رفیقش بگیره. آقا چرا گناه دارین میکن؟ چرا دارین یه آدم محترمی رو لطمه میزنین؟ اون وقت پیغمبر میفرمد هر چه طرف با ارزشتر باشه غیبت از او گناهش سنگین تر. غیبت ها با هم فرق میکنه. یه وقت خودم غیبت یه آدم محترمی رو تو محل میکنه، یه وقت غیبت پیش نماز محل، یه وقت غیبت عالم شهر، یه وقت غیبت مرجع تقلید. اینا رو پیغمبر میفرماید فرق داره با هم. من بحث سیاسی ندارم، ولی میگم که حرفایی که گاهی مردم درباره دولت میزنن عالمانه میزنن، یعنی اونی رو که دارن میگن خودشون بودن با چشم دیدن اتفاق افتاد. چرا هم دیگر رو خورد میکنه؟ حیف نین فرصت زبان داشتن رو بد هزینه کنیم؟ زبانی که 40-50 سال پیشمونه بعدم با خاک قبر پر میکنن دهنو. حیف. به خصوص خانومای بزرگوار. بعضی خانوم ها خیال میکنن راجع به شوهرشون پیش همسایه ها درد دل بکنن، طور اینه. به خدا حرامه. بعضی آقایون خیال میکنن پشتر زنشون پیش قوم خیشاشون حرف بزنن عیبی نداره. به خدا حرامه. سه خط شعر یادم اومد، اینو کلاس هفتم بودم، دبیر ادبیاتمون برام خون، برای کلاس خون، منم همون وقت که خون حفظ شدم. از زمانی که من کلاس ابتدایی بودم یاد داشتم و تا الان دارم. یک کمد یاد داشت، هرچی حرف خوب شنیدم یاد داشت کردم، شعر شنیدم یاد داشت کردم، گاهی اتفاقی رو دیدم یاد داشت کردم. خیلی این شعر پر قیمت. احتمال قوی میدم مال احمد غزالی باشه، برادر امام محمد غزالی، چون از غزالی من تو کتابایی که ازش دارم شعر ندیدم. شوهرت عیبی داره؟ همسرت، خانوم بزرگواری که زنت، عیب داره؟ رفیقت عیب داره؟ اینجوری باش برخورد کن. چقدر عالی این شعر، به خصوص خط سومش، خیلی لطیفه زیبایی توش. ای غزالی، گریزم از یاری که اگر بد کنم نکو گوید. این که رفیق این خائنه که کار بد منو بسم کف بزنه و تعریف بکنه بگه به به باریکلا تو رو میگن پهلوان، قشنگ زدی تو گوش یارو. خال این تو گوش یارو زده، به حق زده، درست زده. یه پیجویی بکن، یه مطالعه‌ای بکن. چند میلیون الان جیب ملت رو زدی؟ 10 میلیون. عالیه، عالی. این خائنه. ای غزالی، گریزم از یاری که اگر بد کنم نکو گوید. مخلص آن شوم که عیبم را همچو آینه رو به رو گوید. نه که چون شانه با هزار زبان شونه زبونه داره، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. آخه شونه رو وقتی آدم پشت سرش میبره شونه میکنه، تمام موها از لای دندونه ها رد میشه. نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. آدم میخواد از کسی غیبت بکنه، لله بلند شه بره در خونهش، در مغازهش. اگه در خونه میره یا زنگ بزنه بگه 10 دقیقه میخوام بیام تو. اگه در مغازه میره بره بشینه، خیلی هم با محبت بگه یه چایی واسه بیار، اگه میتونی یه آب میوه هم بگی، اگه میشه یه بستنی هم بیار. من میخواستم اینا رو پشترت بگم، دیدم حرامه، اومدم جلو رو خودت به خودت بگم. طاقت نهی بردم نگم. حال تو چی میگی؟ خونم برای آدم توضیح میده، حتما آدم رو قانع میکنه. یا به آدم میگه تو رفتی میخواستی بری پشتر من بگی ابروش کجه، یه چشش کوچیکه، به من چه ربطی داره، این ساختمونیه که خدا ساخته، ما هم راضی هست. این یه نشانه ی رفیق خوب. و نکبتهی، نشانه ی دوم رفیق خوب، امیرالمؤمنین میگه اینه که در گرفتاری ها و مشکلات بی منت و با محبت به دادت برسه. اصل نظر تو حرف بزنی، بهت بگه که شنیدم دختر تو نامزد کردی. آره رفیقم، خدا لطف کرده دوماد خوب، خب یخچال خریدی، فرش خریدی، مبل خریدی، البته جازیه در حد شأن. اونم با کمال محبت بگه نه راستش پول یخچال ندارم، پول فرش ندارم، پول مبل و میز ندارم. ای طوری نی، خدا درست میکنه، خدا درست میکنه. بله خدا به دست تو درست میکنه، تو برو از این لوازم خانگی ها یه یخچال براش بفرست، یه فرش بفرست، از این مبلی هم یه دست مبل بفرست. صبح که دیدیش بهش بگو نگفتم خدا درست میکنه، شنیدم خدا درست کرده. این رفاقته. چند تا از این رفیقات تو مملکت خبر داریم؟ خبر نداریم؟ من یه تعدادی رو تو شهرها دیدم، یکیشونو بگم الان دیگه داره آخر عمرشو طی میکنه، چند وقت پیش خیلی شهر دوریه رفتم دیدنش، 40 سال این دوست من با یکی شریک بود، شریکش زودتر مرد، بالای 5 سال شرکت موند، یعنی با ورثه رفیقش تقسیم نکرد مغازه رو و سرمایه رو، وایساد در مغازه، سر سال دقیق سهم شرکت رفیقش رو میداد در خونش، تا انحصار وراثت آماده شد گو حالا بیان سرمایه و مغازه رو حقتون رو ببرین، حقشون رو بردن. 7 سال 8 سال این آدم تنها شد در کاسبی، هر سال سود مغازه رو نصف کرد، نصفش رو داد در خونه شریکش، با اینکه با هم شریک نبودن دیگه. یه بار من بهش گفتم چرا؟ گفت نون و نمک با هم خوردیم، به هم حق داریم. گفتم آخه اون که دیگه شریک شما نیست. گفت نباشه، رفیقم که بود. اینه، این رفاقت اسلامی، این زندگی کیف داره، این زندگی لذت داره. یعنی آدم باید دیگر بین باشه، خودبین نباشه. خودبینی خیلی بده. بالاتر تازه از مردمه که دیده بباید آموخ، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. سوم، امیر المؤمنین می فرمد و وفاته، اگر رفیقش زودتر مرد، بچه یتیم ازش موند، بار آیت محرم نامحرمی با تلفن که میشه، حالا حضوری لازم نیست، این زن بیوه رو و این دوتا بچه یتیم رو رعایت کنه، بزرگشون کنه، دختر و شوهر بده، پسر و زن بده، بگه حالا خیالم راحت شد، بچه اونم، یتیم اونم بچه من، دختر اونم دختر من. این آقایی که من میگم رفیقم بود، این همه این شرایط رو داشت. اولا اجازه نمیداد پیشش از کسی از دوستان غیبت بکنه، در جا میگو حرام آقا زبونتو خرج جهنم نکن. برای رفیق مشکل پیش می اومد، عجب حالی داشت، هیجان داشت، آفتاب غروب نکرده مشکل رفیقش رو حل کنه، هیجان داشت. بعد مردن دوستانش، وای چه رسیدگی به خانواده های اینا کرد، باریکلا، از اونایی بود که یقین داشتم اهل بهشته. جایی هم در یه حرم دفنش کردن که ممنوع بود، اما وقتی جنازه اینو آوردن گفتن فلانیه، گفتن قبر حاضر دفنش کنه. یه روزی من با ایشون دارم سلامتی رو میگم، قدر بدونید، با سرمایه سلامت خیلی کار میشه کرد. یه روزی با ایشون مشهد بودم، با هم میرفتیم نماز جماعت، چون هم صبح اهل نماز جماعت بود هم ظهر هم شب، اول وقتم باید نمازشو میخون، خیلی برای نماز ارزش قائل بود، شبم زود میخوابید، اشتباه ماها رو نمیکرد، ما اشتباه میکنیم. درسته من الان اینجا منبر میرم، اما خودم میدونم اشتباه، ما باید نه همه خونه هامون باشیم. اخلاق پیغمبر این بود، زود میخوابیدن، از اون طرف زود بیدار میشدن. این اشتباه جلسات ما از ده به بعد، یقین اشتباه. به نمازا لطمه میخوره، به سلامتی لطمه میخوره. یکی از بدترین عوامل بیماری بیخوابی زیاده، از عوامل بیماریه، یه میکروب خطرناکیه این کمخوابی و بیخوابی و پرخوابی هر سش. عزاداری واقعا قیمت نداره، آفرین بر شما. همون نیم ساعت 20 دقیقه عزاداری کنین، خاتمه بدین. من اینجا رو نمیدونم، خبر دقیقی ندارم، من کلی دارم میگم. خانوما، دختر خانوما، جوونا تو این خیابونا زودتر برسن به خونش، حداقل اهل نماز شب نیستن، نماز صبحشون هم از دست نره که گناهش گردن من مداح و صاحب جلسه و گوینده نباشه. نماز ظهر رو خوندیم با جماعت، اومدیم نهار با هم بودیم توی خونه کهنه مشهد. گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت فلان عالمو میشناسی تو این شهر؟ گفتم کاملا. گفت چه جور عالمیه؟ گفتم من که بهش ارادت دارم. خود اون نمیدونست، من بهش گفتم. گفتم فلانی این عالم میدونی تو مسجد گوهرشاد پیش نماز تا حالا 2 بار کل قرآن رو برای نمازگزارا تفسیر کرده، هر بار 15-16 سال طول کشید، 2 بار. گفتم میدونی سرطان مغز گرفته؟ نه. گفت میای بریم دیدنش؟ گفتم بله. این عالم مفسر سید. بعد من بهش گفتم، گفتم میدونی این عالم بزرگوار دایی رهبر انقلابه، یعنی خواهرش مادر ایشونه. یه اطلاعاتی من داشتم، یه اطلاعاتی اون رو هم گذاشتیم، یه اطلاعات کامل. گفت بریم دیدنش، رفت. بیحال رو تخت بود، آقازادشون در گوششون گفتن فلانی اومده دیدنت. گفتن چون دیگه خیلی بیحاله، خیلی هم افرادو به جان نمیاره. اما در گوشش وقتی اسم منو برد، عکس العمل نشون داد. به پسرش گفت به ایشون بگو گوششو بیاره نزدیک دهان من، چون دیگه جوهره صدا نداشت. من اومدم کنار تخت، گوشمو گذاشتم نزدیک دهان مبارک ایشون. 2 تا مطلب گفت که آقازادشون میگفت بعد حرف زدن با شما دیگه تا فرد شب حرفی نزد و از دنیا رفت. مطلب اول این بود که گفت تو صندوق هستی خدا گوهری پرقیمت تر از تبلیغ دین نیست. تا سالمی و سر پا تبلیغ کن، این مال تو. اما خودم عشق از دو طرف صورت خدا میدونه ریخت، گفت فلانی آرزو دارم یه بار دیگه در این دنیا دو رکعت نماز وایستاده بخونم، دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. حرفم تمام. غنیمت بدانید سلامتتون و شما خانوما، شما دختر خانوما، شما جوونا، شما برادران، شما پدران، این سلامت و خرج هیچ گناهی نکنید. حیف یه روزی قصه این سلامتی رو میخوریم. تو آغوش بابا، با بابا با زبان حال حرف زد، بچه 6 ماهه با زبان حال. نمیدونم این شهید چقدر با ارزشه که امام وقتی این بدن 6 ماهه خونالوده رو به خیمه برگردان زیر عبا گرفته بود، پیدا نبود. اولین کسی که از خیمه اومد بیرون سکینه بود، گفت بابا داداشمو آب دادم، اووردیش چیکار کنه امام حسین؟ چه کنه امام حسین؟ اینو ما ننوشتیم، سبت ابن جوزی عالم سنیه او نوشته، من در کتاب او دیدم، میگه این تیر گلو رو زخم نکرد. که خیال نکنید سر بچه با بریده شدن یه مقدار گلو افتاد رو شونش، میگه تیر 3 شعبه بوده، از 3 طرف میبرید. با قدرتی که هرمل زد در جا سر رو از بدن جدا کرد. چجوری عباشو کنار بزنه ابی عبدالله؟ رو کرد به پروردگار، وقتی بدن رو داد به سکینه گفت بیا این برادر، خودش روی زمین نشست، صدا زد خدایا این شهید و ذخیره قیامت من قرار بده. اما وقتی گذاشتنش تو بغل بابا، شیرخوارم من ولی شیر حقم، زهره شیران به درد ابلغم، شاه باز وحدتم من در نشست، عیب نبود شاهم ار گیرد به دست، لایق شاه ار مغان کوچک است، کوب قیمت بیشو در وزن اندک است. بابا نیست دست از بهر دفع دشمنت، بابا من مثل برادرم اکبر نمیتونم برم جنگ، مثل عموزادم قاسم نمیتونم برم جان، مثل عموم قمر بنی هاشم نمیتونم برم جان، نیست دست از بحر دفع دشمنت ولی دست آن دارم که گیرم دامنم. گر ندارم بازوی شمشیر جو تیر عشقت را سپر سازم گلو. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.